أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصل عملی در شک در افتضاء نهی از عبادت یا معامله نسبت به فساد آن بود که در کفایه فرمود نسبت به معاملات اصل عملی اصالت الفساد هست، یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، که ما این رو پذیرفتیم. ولیکن ممکن هست کسی بگه استصحاب عدم ترتب اثر محکوم قاعده حل، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. البته اگر کسی مثل آقای خویی که ما هم همین نظر رو داریم بگوید ظاهر حل، حل تکلیفی است، نمیتونه به کل شیء لک حلال تمسک کنه برای اثبات حلیت وضعیه معاملهی که مشکوک هست که آیا حلیت وضعیه دارد یا ندارد. ولی کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای سیستانی که معتقدن کل شیء لک حلال اعم از حلال تکلیفی است و حلال وضعی، ممکنه بگویند که خب کل شیء لک حلال عمومش اقتضا میکنه که عقدی که نمیدانیم صحیح هست یا صحیح نیست، مثل عقد نکاح فارسی یا نکاح معاتاتی حلال وضعی است، کل شیء لک حلال. ولیکن بر فرض ما بپذیریم که کل شیء لک حلال اعم است از حلال وضعی و تکلیفی، ولیکن باز تمسک به این کل شیء لک حلال برای اثبات حلیت وضعیه معاملاتی که مشکوک الصحه هستند مبتلا به اشکاله. اولا استصحاب عدم ترتب اثر بعید نیست کسی بگوید که اصل حاکم هست، علم ادعایی است، بنابر این که استصحاب علم باشد، ادعا هم علم ادعایی است و عدم ترتب اثر یعنی به حرمت وضعیه و داخل میکنه مورد را در غایت قاعده حل که میگه حتی تعرف انه حرام. استصحاب میگه من به تو میگویم که تو عالم هستی به این که این نکاح معاتاتی حرام وضعی است، چون استصحاب میگوید او منتج نتیجه زوجیت نیست. اشکال دیگری که ممکنه مطرح بشه اشکالی که آقای سیستانی مطرح میکنن، میفرمون شیء ظاهر است در اعیان خارجیه، عقد که شیء نیست، عقد فعل است، کل شیء لک حلال اعیان خارجیه که مشکوک حرامن یا حلال بگوید حلالن. بله شامل حلال حرام وضعی هم می شود، صوبی که نمی دانیم از اجزای حیوان حرام گوشت است یا از اجزای حیوان حلال گوشت حلال است، یعنی نماز خواندن در آن حلال است و این هم حلال وضعی است، مشکلی ندارد. اما عقد این خارجیه که نیست که شی بر آن صادق باشد. و فرمودن با این بیان ما دیگه اشکال آی خویی پیش نمیاد که اگر کل شئن لکه حلال بخواهد اثبات حلیت وضعیه بکند برای معاملات مشکوک و سهل لزم و منه تأسیس و فقه جدید در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه. بیه ما همیشه به جای اصالت الفساد باید بگذاریم اصالت الصحه، اصالت الهلیه در معاملات، و این مستلزم تأسیس فقه جدید است. آقای سیستانی فرمودن که نه، وقتی که شیء اطلاع نداشت بر عقد، مختص بود به اعیان خارجیه، دیگه تأسیس فقه جدید لازم نمیاد. خود روایت مسعد بن صدقه هم میگه وذالک مثل الصوب، مثال میزنه برای شی، میگه وذالک مثل الصوب. یا روایت دیگری مثال میزنه به پنیر، اعیان خارجی رو مثال میزنه. مبی که حلال وضعی نمیشه که، عرفاً به حلال وضعی است. حالا در صوبشون فنون، چون اثر متعارف صوب این است که انسان آن را میپوشد در نماز و غیر نماز، عرفی است که بگیم این صوب حلال است، یعنی نماز خواندن در آن حلال است. ایشون یه ادعایی اونجا داره آی سیستانی، اما جاهای دیگر که این ادعا رو نمیشه مطرح کرد. به هر حال در مورد عبادات صاحب کفایه فرمود که خب ما باز اصالت الفساد داریم، که ما عرض کردیم در بعض نسخ کفایه آمده که اگر ما امر داشتیم به صرف الوجود یک عبادتی و نهی تحریمی داشتیم از حصه ای از آن، مثل صلات فی الحمام نهی تحریمی داشت یا نهی کراهتی داشت، نوبت به اصل عملی رسید که نمیدانستیم این نهی از صلات فعلا ما مختزی فسادان هست یا نیست، بگیم خب شک میکنیم آیا صلات واجبه مقید است به این که در غیر حمام باشد یا مقید نیست، براءت از تقید نماز واجب جاری میکنیم به این که در غیر حمام باشد. در بعض نسخ کفایه این مطلب آمده، مرحوم آقایی ایراد گرفته فرموده اینجا جای براءت نیست. چرا؟ ولی که یقینا وقتی صلات فی الحمام نهی داشت مشمول اطلاق امر نیست، نمی شود عنوان واحد هم مشمول خطاب امر باشد هم مشمول خطاب نهی، این بدیهی است. بله شک در مسقطیت صلات فی الحمام نسبت به وجوب صلات معقوله، که ما بعد از اینکه نماز در حمام خوندیم و قصد قربت از ما متمشی شد، مثلا جاهل قاصر بودیم، بگیم احتمال میدیم تکلیف به صلات ساقط شد، چون این نماز در حمام احتمال دارد وافی به ملاک باشد، ولیکن شک در مسقط مجرای قاعده اشتغاله، که ما قبلا جواب این مطلب رو دادیم و عرض کردیم که اگر نوبت به شک در مسقط هم برسد باز براءت جاری میشه، اگر احتمال بدیم که این نماز در حمام مانع از حدوث وجوب نمازه، که روشنه با خوندن نماز در حمام شک پیدا میکنیم در اصل حدوث وجوب نماز، براءت جاری میکنیم. اگر بدانیم که وجوب نماز حادث شده ولیکن شک میکنیم بعد از این که نماز در حمام خواندیم این وجوب باقی است یا باقی نیست. بنابر مسلک آی خویی و ما که استصحاب وجوب نماز استصحاب در شبه حکمی است و جاری نیست، نوبت میرسه به اصل طولی. اصل طولی براءت از بقای تکلیفه، نه قاعده اشتغال. قاعده اشتغال در مواردی است که ما شک در امتثال داریم خارجن، نه شک در سعه و زیغ جعل شارع، شک در مسقط بودن نماز در حمام. بازگشتش به این است که نمیدانیم شارع چطور جعل کرده وجوب را. آیا گفته که تجب الصلاة فی غیر الحمام و هذا الوجوب باق الى ان تصلی فی الحمام؟ اینجور جعل کرده که نماز در حمام بشه مسقط وجوب نماز در غیر حمام، یا گفته تجب الصلاة فی غیر الحمام مطلقا که نتیجهش عدم مسقطیت صلاة فی الحمام باشه نسبت به وجوب. از شک برمیگرده به شک در سعه و زیغ جعل شرعی، بیان تمام نیست بر جعل وجوب نماز به طور مطلق. اینجا جای قاعده اشتغال نیست. بگذاریم تمسک که به اطلاق هیئت ربطی به این بحث نداره. اینجا بحثمون در رجوع به اصل عملی است. اطلاق هیئت خودش اصل لفظی است، باید این رو در ضمن بحث‌های آینده دنبال کنیم. مطلب آخر که مطلب هفتم هست، قبل از این که وارد در بحث از اقتضاء و نهی عن العبادت و المعاملت للفساد بشویم، اینه که صاحب کفای فرموده نهی از عبادات به لحاظ خود نهی اقسامی داشت: نهی تحریمی، نهی کراهتی، نهی غیری. به لحاظ متعلق نهیم تقسیماتی دارد، شش قسم ذکر میکنه ایشون برای اقسام نهی از عبادت. یکی نهی از خود عبادت، مثل نهی از نماز در مورد حائض، دع الصلاة ایام اقرائک. دو، نهی از وصف عبادت. مولا به عبدش میگه اقرأ القرآن، قرائت قرآن عبادته طبق فرض. بعد میگه لا تجهر به صوت کفی قرائت القرآن. اینجا نهی از وصف عبادت شده. عبادت قرائت القرآن، جهر فی قرائت القرآن وصف آن است، از آن نهی شدیم. نه نهی ارشادی به فساد، اون که محل بحث نیست، نهی تکلیفی شدیم. میخواییم ببینیم این نهی تکلیفی مقتضی فساد این عبادت هست یا نیست. قسم سوم، نهی از جزء العباده، مثل نهی از قرائت سوره های سجده دار در نماز. لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم. بنابراین که این نهی تکلیفی باشد. میخواییم ببینیم این مقتضی فساد عبادت هست یا نیست. خود جز فاسد میشود. برابر این که نهی از عبادت در اون قسم اول مقتضی فساد است، این قسم سوم دیگر بحث جدیدی نیست به لحاظ خود جزء. از این حیث شد قسم سوم که میخواییم ببینیم نهی تکلیفی از این جزء العباده مقتضی فساد کل العباده هست یا نیست. قسم چهارم نهی از وصف الجزء. میگه اقرأ فی صلاتک، بعد میگه لا تجهر المرأه بالقراءت فی صلاتها. نهی شده این زن از وصف الجزء که جهر در قراءت هست. قسم پنجم نهی از شرط العباده، از شرط یک عبادتی نهی شده، مثل اینکه زنی در حال حیض وارد مسجد و شجره میشه، میگه لبیک خانم برو بیرون، تو همین الان بیرون مسجد از ما مسئله حیض و پرسیدی. و اینجا خود احرام عبادته، نه از احرام که نشدید، که نشدید از شرط احرام، یعنی کونه فی المسجد. حالا دیگه باید بحث کنیم که این شرط العباده، باید شرط العبادت توسلی باشه که بحث جدیدی به طلبه، ولی اگر شرط العباده مثل وضو خودش عبادت باشه، خب این که باز برمیگرده به اون قسم اول نهی عن العباده. دیگه وقتی که وضو شرط عبادی است، یعنی خود شرط تعبدی است، خودش فاسد بشه، این طبیعی است که این وضو وقتی فاسد شد نمازم فاسد بشه. بیشتر در این قسم پنجم بحث میکنن از شرط توسلی برای عبادت. قسم ششم نهی از وصف شرط عبادت. نهی میکنه از غصبی بودن ساتر. ساتر داشتن شرط العبادت. نهی میکنه از غصبی بودن ساتر. خب این شش قسم. صاحب کفایه فرموده فکر نکنید تموم شد تقسیم های ما، نه، باز وصف العباده رو ما دو قسم میخواییم بکنیم. وصف العباده گاهی وصف ملازمه گاهی وصف مفارقه. یعنی چی آقا؟ ایشون فرموده وصف ملازم اونیست که این وصف مصداق دیگری غیر از این عبادت نداره. مثلا مولا گفته اقرأ القرآن، بعد گفته لا تجهر فی قرائت القرآن. جهر فی قرائت القرآن وصف ملازمه قرائت قرآن، چون مصداق دیگری ندارد. این وصف ملازم. وصف مفارق اینه که مصداق دیگری دارد. گفته اقرأ القرآن، بعد گفته لا تجهر به صوتک، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خب جهره به صوت وصفه، ولی وصف صوته، وصف ملازم قرائت القرآن نیست. البته صاحب کفایه مثال میزنه به صلات و غصب، میگه غصب وصف مفارقه صلاته، ولی این مثال مثال خوبی نیست. درسته غصب ممکنه در غیر نماز باشه، ولی غصب که ترکیبش اتحادی بود با نماز، تعبیر وصف و موصوف کردن تعبیر جالبی نیست. بگیم امر به صلات و نهی از غصب از باب امر به عبادت و نهی از وصف مفارق عبادت است، چون غصب منطبق بر ذات موصوفه، غصب منطبق بر ذات صلاته، منطبق بر ذات وضوء به ماء مغصوبه و نظام، نهی از خود عبادت میشه به عنوان آخر، میشه نهی از خود عبادت ولی به عنوان آخر. مثال خوب همین است که عرض شد اقرأ القرآن امر به عبادت کرده و گفته لا تجهر به صوتک، نهی از جهر به صوت، نهی از وصف مفارقه، ولی نهی از وصف جهر، وصف قرائت، خود قرائت که نیست. با کدوم؟ اسم اول کدوم بود؟ وصف ملازم. در وصف ملازم میگفت لا تجهر فی قرائت القرآن، جهر فی قرائت القرآن مورد افتراق ندارد از قرائت قرآن، وصف ملازم است. فرق میکنه با اینکه بی لا تجهر به صوته که ممکن است شما شعر حافظ بخونید، داب بکشید شعر حافظ بخونید، اینجا جهر به صوت کردید ولی قرائت قرآن نیست.
قرائت قرآن هم جزء وقت جهر به قرائت قرآنه؟
نه، امر به قرائت قرآن امر به عبادت، نه یه وقت میشید از جهر در قرائت قرآن، این نهی از وصف ملازمه، یه وقت نهی میشید از جهر فسود، این نهی از وصف مفارقه، چون جهر فسود هم میتونه در قرائت قرآن باشه هم میتونه در غیر قرائت قرآن باشه. خب صاحب کفایه فرموده که اما قسم اول از اون شیش قسم که نهی از ذات عبادته، مثل نهی از صلات در حال حیض، اون که قطعا داخل در محل نزاعه، نهی از جزء عبادت هم مسلم داخل در محل نزاعه، به لازمی که جزء العباده عبادتون. خب حالا این جزء که باطل شد مستلزم بطلان کل هست یا نیست بحث دیگریست. خب این جزء وقتی باطل شد اگر تکرار نکنیم این جزء را، کل هم باطل می شود، اگر تکرار کنیم این جزء را در فرد حلال، خب این مشکلی ندارد مگر اینکه زیاده صرف کند، بشه منزاد فی صلاته ای فعلیه لعاده، مثل نهی از سجده تلاوت در اثناء نماز. خب این مستلزم سجده جزء العباده است، ولی اگر شما سجده تلاوت در نماز به جا بیارید یا رکوع زائد به جا بیارید، به جای یک رکوع دو رکوع بکنید، خب این رکوع دوم نهی تکلیفی هم دارد، اگر حالا طبق فرض، خب میشه به ساق منزاد فی صلاته فعله الان. اما نهی از شرط العباده، ایشون فرمود اگه شرط توسلیست که مشکلی پیش نمیاره. مرحوم ناینی هم فرموده صاحب کفایه درست میگه، صاحب مرحوم ناینی از شیخ نوعا دفاع میکنه، اما از صاحب کفایه اینطور نیست که نوعا دفاع کنه، ولی اینجا دفاع کرده، گفته صاحب کفایه درست میگه. نهی از شرط توسلی عبادت که مقتضی فساد عبادت نیست، مثلا نهی از تستر به ساتر مخصوب، این که مقتضی فساد نماز نیست. میگن آی ناینی چرا؟ ایشون میگه برای این که اونی که حرام مصدر تستر، اونی که شرط اسم مصدر مستوریت، حالا فارسی بگیم پوشیدن ساتر قصدی حرام، پوشش به ساتر شرط نماز، پوشیدن ساتر قصدی حرامه. چه ربطی داره به پوشش که اسم مصدره؟ او شرطه، مصدر میشه حرام، اسم مصدر که نتیجه مصدر هست، حالا تعبیر کنید مستوریت، تعبیر کنید پوشش، اون میشه شرط. آی خویی اصولش با فقهش فرق میکنه، تو اصول حالا اینی که هست در مصباح الاصول جلد یک صفحه 247 فرموده استاد شما دیگه چرا این حرفا رو میزنید؟ مصدر با اسم مصدر فرقشون اعتباریه، مثل ایجاد وجود، چه فرق میکنه پوشیدن با پوشش؟ لحاظ میکنید این پوشش را منتسبن به فاعل آن میشه پوشیدن، به ذاتش نگاه میکنید میشه پوشش، کتک زدن، شستن شستشو، اینو یک چیزن دیگه، شستن با شستشو مگه فرق میکنه؟ منتها ذات این فعل رو میبینی میگی شستشو، حیث انتصابش رو به فاعل میبینی میگی شستن، مگه میشه آقا نهی بشیم ما از تستر به ساتر مقصود؟ ولیکن این تستر به ساتر مقصود داخل در مأمورون به به امر ضمنی در نماز باشه، نمیشه. این تستر منهی عنه تقید به این منهی عنه بشه مأمورون به. فتوای آقای خویی هم همینه ها، تو تعلیقه عروه تو منهاج میگه کسی که نماز بخواند با تستر به ساتر مقصود عالمن آمدن نمازش باطل است. اما تو بحث استدلالی در فقه میگه نه، ترکیب انضمامیه، ذات تستر به ساتر مقصود حرام، اما تقید نماز به آن حلال بلکه واجب. اینها در خارج یک چیز نیستن، قید که ذات تستر از حرام، تقید یعنی انجام دادن نماز در این حال مباح و چه بسا واجب، چه اشکال داره؟ ما میگیم همین درسته آقای خویی، همینی که تو فقه گفتی درسته، کار نداریم تو اصول خلافشو گفتی، کار نداریم تو حاشیه عروه و منهاج خلافشو گفتی. ما ابن الوقتیم، ما دنبال منفعت خودمونیم. این حرفی که زدی حرف خوبیه، اینو تایید میکنیم. چطور؟ میگیم شاهد بر ترکیب انضمامی امر ترتبی هست. مولا میگه لختی باشه، لباس مباح نداری، همینجور نماز بخون، هیچ مهم نیست. ولی اگر به اندازه وقت نماز که 5 دقیقه هست این ساتر غصبی را میپوشی، باید در این حال نماز بخوانی. مشکلی نداره. این ساتر غصبی را نپوش، ولی اگر به اندازه 5 دقیقه این ساتر غصبی را میپوشی، نه تنها مباح است در این حال نماز بخوانی، بلکه واجب هم است نماز بخوانی. حق نداری تو این 5 دقیقه که ساتر غصبی رو پوشیدی بری نهار بخوری، بگی اینجوری نهار بهتر بدنم میشد به تا با بدن لخت، بعد موقع نماز در بیاری اون ساتر رو لخت نماز بخونی. نه خیر، تو اون 5 دقیقه که ساتر غصبی میپوشی نمازتو بخون، بعد که لخ میشی برو نهار بخور. نه نه، این ایقاع و سلاسی ها در حال که فرد قصد نیست. مرحوم نائینی فرمود مصدر و اسم مصدر، ما اونو نمیگیم. بله مصدر و اسم مصدر فرقشون اعتباری است. ما میگیم ذات شرط و تقید و صلات به هاذا شرط، اینا که فرقشون مثل فرق مصدر و اسم مصدر نیست، بلکه فرق قید و تقیده. ذات قید حرام، تقید یعنی ایقاع و صلات فی هاذا الحال، حلال بلکه واجب، مشکل نداره. اینها ترکیبشون ترکیب انضمامیه، همونطور که در بحوث هم مطرح کردن و درست هم هست. صاحب کفایه هم فرموده، درست هم فرموده. اطلاق دلیل، امکان ترتب کافیست برای اثبات وقوع آن تمسکن به اطلاق دلیل. حالا بالاخره ما نتیجه رو میبینیم که تایید کرده صاحب کفایه در نتیجه، ما میگیم درست. ذات شرط حرام، ایقاع و صلات فی حال وجود حاضر شرط حلالون بل واجبان، اینا از این تعبیر میکنیم به تقید، این هیچ محصوری ندارد. ولذا در اون احرام حائض در مسجد و شجره خود آل خویی هم فتوا داده به صحت. استاد ما مرحوم آقای تبریزی اشکال میکرد، ولی آقای خویی فتوا داده که زن حائض بره داخل مسجد و شجره، گناه کرده اما احرامش چرا باطل باشه؟ ما اینکه شرط احرام هم کونه فلمیقات دیگه، این کون فلمیقاتش که در مسجد شجره است حرامه دیگه، چون حائض. خب راجع به اون فرمایش صاحب کفایم که فرق گذاشت بین وصف مفارق عبادت و وصف ملازم عبادت، یک عرضی بکنیم. صاحب کفایه فرموده اگر وصف مفارق باشه به نظر ما مشکلی ایجاد نمیکنه. بگه اقرأ القرآن، بعد بگه یحرم الجهر بالصوت، مشکل نداره. کسی قرآن خون با جهر، مشکلی ندارد. اما صاحب کفای فرموده اگر نهی این باشه لا تجهر فی قرائت القرآن، نه اینجا نهی از جهر در قرائت قرآن بازگشتش به نهی از قرائت جهریه قرآنه، نهی از جهر در قرائت قرآن و تحریم جهر در قرائت قرآن بازگشتش به تحریم قرائت متصفه به جهر است و این موجب فساد این قرائت میشه. مرحوم آقای خویی فرموده چه فرم کنه آقا، وصف و موصوف با هم ترکیبشون اتحادیه، ترکیب که اتحادی شد وصف مفارق باشه وصف لازم باشه چه فرم کنه؟ امتناع اجتماع امرو نه کسی قائل بود مثل ما، مثل شما صاحب کفایه در ترکیب اتحادی، خب وصف مفارق عبادت مثل یحرم الجهر و بالصوت، خب این وصف با موصوف ترکیبش اتحادی است، در خارج وصف با موصوف اتحاد وجودی دارند، نمیشه اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی. به نظر ما حق با صاحب کفایه است، ترکیب بین وصف و موصوف به نظر عرفی ترکیب انضمامیه، عرف وجود وصف و عرض، وجود عرض میبینه، وجود عرض از نظر عرفی غیر از وجود محله عرفن. حالا بگذاریم ملا علی مدرس زنوزی اصفهانی بود، ملا علی مدرس حالا هر کجا بود، او آمد گفت که عرض عین وجود جوهر است. حالا بحث فلسفی کرد ولی از نظر عرفی که معیارم تشخیص عرفه در بحث امتناع اجتماع امرونه و ترکیب اتحادی و انضمامی، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، نهج البلاغه میگه دیگه، میگه هر صفتی گواهی میده که من وجودم با وجود موصوف دو تاست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف یعنی در خارج دو وجوده، وجود وصف غیر وجود موصوفه و حداقل به نظر عرفی. خب پس وصف ترکیبش با موصوف ترکیب اتحادی نیست، وصف عرض وجودش در خارج غیر وجوده موصوفه که محل آن هست. ممکنه شما بگید خب آقا اینجوری از گفتی تو اون وصف ملازم هم جوازی بشو دیگه، چرا میگه حرف صاحب کفایه درسته؟ صاحب کفایه در وصف ملازم مثل لا تجهر فی قرائت قرآن گفت این نهی مقتضی فساد قرائت جهری قرآن هست. میگیم این فرمایش صاحب عرفه، این فرمایش صاحب کفایه از نظر عرفی درسته، انصافا ظاهر تحریم جهر در قرائت قرآن اینه که جهر در قرائت قرآن وقتی شد این حسه از قرائت وافی به ملاک قرائت نیست، ظهور عرفش اینه، ظاهر عرفیه. ولی چون تو خود خطاب لحاظ کرد قرائت القرآن را، گفت یحرم الجهر فی قرائت القرآن، عرف دیگه اون خطاب اقرأ القرآن رو میده یحرم الجهر فی قرائت القرآن، ولی ارشاد به مانعیت نباشه ها، فرضم اینه ارشادی نیست تکلیفیست، ولی متفاهم عرفی اینه دیگه، میخواد بگه که این قرائت جهریه وافی به ملاک نیست. اگر این استظهار ما رو پذیرفتید و الا ما به نظرمون وصف ترکیبش با موصوف ترکیب انضمامی است و اجتماع امر و نهی در ترکیب انضمامی بلا اشکال است، وارد میشیم در اصل بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد که فروزی دارد که انشاءالله در جلسه آینده بحث رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.